بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آقای آمد راجع به فرع اول سوال کرد و خب من نتونستم ایشون را قانع کنم. تکرار میکنم، الفرع الاول صوب ما دارای دمی بود، البته دم یک بار شستن کافیه، بول دو بار، و ما یقین داریم که این صوب یک دم دیگر هم افتاده و یک بارم شسته شده. اینجا از آن قاعده استفاده می کنیم، اشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون مؤثرا على کل حالن. در اینجا این دم دوم على کل حالن مؤثر نیست، یعنی 100% مؤثر نیست. اگر پشت سر دم اول باشد مؤکده، بل اگر بعد از غسل باشد مؤثره، شکی در تکلیفه. اما قصد چطور؟ قصد علا کل حالن مؤثره، بعد از عرض کنم دم اول باشد اون را شسته، بعد از دم دوم باشد اون را شسته. قصد برای ما متیقنه، در حالی که مؤثر بودن دم برای ما متیقن نیست. بنابراین مسئله مسئله استصحاب نیست که این آقا سؤال میکرد، مسئله مسئله انحلال علم اجمالیه. مؤثر بودن دم دوم مشکوکه، شک در تکلیفه، اما مؤثر بودن قصد 100%. اون آقا در کجا نشسته است الان؟ قانع شد یا نه؟ بله، قانع شد یا نه؟ شما بودین؟ بله. بنابراین حضرت مسئله مسئله استصحاب نیست، مسئله مسئله علم اجمالیه. علم اجمالی باید مؤثر باشد، دم مؤثر بودنش مشکوکه. البته 50% ممکنه، اما 50% ممکن نیست. بنابراین دم دوم مؤثر بودنش مشکوکه، در حالی که قصد محققا مؤثر بوده، هم دم اول هم بعد از دم دوم. بناءً علی هذا نمیتونیم استصحاب نجاست کنیم، اما استصحاب طهارت مانعی نداره. بهتر این است که بگیم علم اجمالی منحل میشود الی علم تفصیلی که قصده، و شکن بد بگیر که دم باشد. الفرع الثانی با هم مباحثه میکنیم. الفرع الثانی، اگر لباس من دارای دمی باشد، دم بعدن بولی به اون برسد، بولی اونجا میگفتم دم، بعدن دم دیگر. لباس من دارای دم بود، بعدن بولی به اون رسید، بعدن هم یک بار شسته شده، سه مرحله شد. وصل الیه دم یک، وصل الیه البول که دو مرتبه میخواد، یک مرتبه هم غسل شده. اینجا باید ببینیم چه نتیجه بگیریم. اینجا غسل مؤثر هست، اما تمام المؤثر نیست. اگر این غسل بعد از دم باشد، لباس پاک کرده ولی بعدن نجس شده. اما اگر بعد از بول باشد، نسبتاً پاک کرده، اما 100% پاک نکرده. بنابراین این غسل اگر بعد از دم باشد، بله پاک کرده، اما بعدن نجس شد با بول. اگر بعد از بول باشد، نسبتاً پاک کرده، چون بول تعدد میخواد. اما بول ماشاءالله، بول اگر بعد از دم باشد، یک مرتبه را کرده دو مرتبه، اگر بعد از غسل باشد که بدا مرتبه را باید انجام بده. بنابراین مؤثر بودن بول قطعیه، اما مؤثر بودن غسل مشکوکه، بلکه ناقصه. بناءً علی هذا در اینجا باید استصحاب نجاست کنیم، یا بگیم علم اجمالی منحل می شود الی علم تفصیلی نجاست و شکن بد بگید عکس صورت اولا شد. خب بگذاریم، روشن شد مسئله. الفرع الثالث، فرع سوم. فرع سوم را تا کنون چند بار خونده ایم، الانم باز می خونیم. الفرع الثالث، آبی بود قلیل، بعدن این آب را عرض کنم پاک، بعدن این آب را به وسیله آفتابه آب قلیل کرش کردیم، ولی اما یک لباس نجسی هم در اینجا ملاقات کرده. در اینجا ما از نظر ما چیه؟ ما میگیم دوتا اصل متعارض داریم، دو اصل متعارض، اصالت و عدم تقدم الملاقات علل کرگه، پس پاکه. اصالت و عدم تقدم الکرگه علل ملاقات، پس نجسه. الاصلان متعارضان. آقای شارده میگه من حرف میزدم متوجه نشدم، این دو مرتبه بگید. چشم. اصالت و عدم تقدم الکرگه علل ملاقات، پس نجسه. اصالت و عدم الملاقات، عدم تقدم الملاقات علل کرگه، پس از کرم پاکه. الاصلان یتعارضان، هر دو استصحاب را از مسجد بیرون میکنیم. تصل نوبت الى، تصل نوبت الى قاعدت الطهاره، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. خیلی روشن. بنابراین در فرع سوم هر دو اصل متعارضه. لباس آبی بود پاک، تم مکرن به آب قلیل، بعدن میدونیم نجسی ملاقات کرده، شک داریم که آیا ملاقات قبل کرگت بعد، پس نجسه. کرگت قبل، ملاقات بعد، پس پاکه. دوتا اصبا هم متعارض میشوند. استصحاب وقتی که از مسجد بیرون رفت نوبت میرسد به قاعده طهارت، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. ثم ان المحقق النائنی اعلی الله مقامه، معتقد است که نه، این آب نجسه، برخلاف مختار ما. ایشان بگد این آب نجسه. چرا؟ دقت کنیم ببینیم این مرد بزرگوار چرا میفرماید نجسه. عرض کنم خدمتون که استدلال ایشان اینه، میفرماید کریت با نجاست اگر مقارن شد فایده نداره. کریت اگر با نجاست مقارن شد فایده نداره. کریت باید قبل باشد، ملاقات بعد باشد، البته این آپاک. چرا؟ میگد از روایت استفاده میشود که کریت موضوع طهارت حکمه، و من المعلوم ان الموضوع مقدم علی الحکم. کدام روایت؟ الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجس شیء. الماء اذا بلغ قدر کر شد موضوع محمولش، لم ینجس شیء. بنابراین اول باید کریت باشد، بعدن بگم لم ینجس شیء، و الا اگر بخواد مقارن باشد فایده نداره. از حدیث استفاده می شود که شرط طهارت آب تقدم الکرگت علی الملاقات. چرا؟ لأن الكرية موضوع لعدم الإنفعال. توجه کردی؟ خب بعدن یه قدم، قدم دوم، قدم دوم بفرم. اگر این دو اصل، اصل اول که به نفع منه، اصل اول به نفع منه، یعنی نجاست کدوم اصل؟ اصالت و عدم تقدم الکریه علی الملاقات، این که به نفع منه. عمده باید دومی را معالجه کنه و الا اصل اول به نفعشه، اصالت و عدم تقدم الکریه علی الملاقات. کریت بر ملاقات مقدم نشده، یعنی مؤخر شده، این که به نفع منه. اما دومی که به ضررشه اونا میخواد معالجه کنه. دومی کدوم؟ اصالت و عدم تقدم الملاقات علی الکریه. میگد عدم تقدم کریت بر ملاقات کافی نیست، باید کریت قبلن باشد تا عرض کنم عدم انفعال بیاد. این اصل میفرماید عقیمه. آقای دلیلی عقیم میدونه چیه؟ یعنی بی اثر. میگد این اصل عقیمه. کدوم؟ اصالت و عدم تقدم الکریت، عدم تقدم الملاقات علی الکریه. مقدم نشدن بر کریت کافی در طهارت نیست، باید کریت مقدم باشد. همین مقداری که عدم تقدم ملاقات علی کریه، عدم تقدم ملاقات کافی نیست، باید الماء الموصوف بالکر لا ینجس، این که نیست. بنابراین اصل دوم یا اصل دوم تقدم کریت را ثابت نکرده، اونی که موضوع حکمه این اصل اون را ثابت نمی کنه. فل اصل ثانی عقیمان. چرا؟ چون موضوع عدم انفعال تقدم الکریت، این اصل تقدم الکریت را ثابت نمی کنه. همین مقدار میگد که ملاقات بر کریت مقدم نیست، این کافی نیست، باید عرض کنم خدمت که کریت را قبلا ثابت کنه، بعدن بگه ملاقات مؤثر نیست. این کلام این مرد بزرگیست که مرحوم آیت الله خویی به من گفت که آقای نائینی 70 جا خوب تربیت کرد، 70 تا مثل خودش را میگفت و الا پای منبرش صدها نفر بودن. خیلی مجتهد پرور و شاگرد پرور بوده. بنابراین میگه دو تا اصل داریم، یکی که به نفع منه، اصالت و عدم الکریه علی الملاقات، اصالت و عدم تقدم الکریه علی الملاقات، این که به نفع منه. اما دومی که به ضرر منه، اصالت عدم الملاقات، عدم تقدم الملاقات علی الکریه، عدم تقدم کافی نیست، باید کریت باشد تأخر الملاقات. عدم تقدم ملاقات کافی نیست، بلکه تأخر الملاقات، و این اصل تأخر الملاقات را ثابت نمی کنه. بنابراین در دو کلمه جمع کنیم، عدم تقدم کافی نیست، بلکه تأخر خور را بگد ثابت کند که ملاقات مؤخر بوده. یلاحظ علیه، ما اصل مکتب اول را قبول نداریم. مکتب اول کدو؟ گفت مسلمن باید کریت قبل باشد، ملاقات بعد. چرا؟ میگفت چون کریت مانع. میگه مانع تقدمش لازم نیست، همراه هم باشد مانعه. مجرد این که کریت مانعه، مانع بودن دلیل نمی شود بر تقدم، همراه هم در عدم انفعال کافیه. بگو همراه هم در عدم انفعال کافیه. مثال الریحو مانع عن الاشتعال، باد مانع از آن است که چراغ بسوزد. ان الرطوبت مانع آن عرض کنم من اشتعال النار، همراه هم باشد کافیه. بنابراین دلیل بر این که حتما مانع قبلا باشد، کرهیت مانع از نجاست قبلا باشد، دلیلی نداریم. همراه هم کافیه، یا قبلا باشد یا بعدا. بنابراین این که میگد حتما باید کرهیت قبل باشد و ملاقات مؤخر باشد، کرهیت قبل باشد ملاقات مؤخر باشد، ما دلیلی نداریم. المانع تارتا یکون مقارنا و اخرى یکون متأخرا. اینجا مانع متقدم نیست اما مقارنه، مقارنه هم باشد کافیه. بنابراین اصل دوم عقیم نیست، اصل دوم عقیم نیست. اصل دوم میگد اصالت و عدم تقدم الملاقات علل کرده عقیم نیست. بله معارض دارد، عقیم نیست اما معارض دارد. حالا که معارض دارد چه میکنیم؟ میگیم ازا تعارضا تساقطا یرجع الى الاصل الاخر. اصل آخر کدامه؟ کل شیء طاهر حتی تعلم انه طاهر. بنابراین ما قائل به طهارت شدیم در این مسئله. تم الکلام فی الفرع الثالث. الفرع الرابع، دقت کنید، الفرع الرابع. فرع رابع دو قسمه. قسم اولش یک دقیقه بیان میخواد. اون این است که حالت سابقه معلوم نباشد، حادثینم متوارد باشد. حالت سابقه مجهول باشد، حادثینم متوارد باشد. مثال من حالت سابقه را نمیدونم، اما یه وضو گرفتم و یک حدثی از من سر زده، اما نمیدونم حدث مقدم بر وضو یا وضو مقدم بر حدث. حالت سابقه مجهوله، اصلا نمیدونم قبل از این دو من محدث بودم یا متطهر. در اینجا چه باید بکنیم؟ هر دو اصل عارض می شود، اصالت و عدم تقدم الحدث علل ارکنم وضو و اصالت و عدم تقدم الوضو علل احدار تساقطا. بعدن چی؟ بعدن بخوام نماز بخوانم باید احراز طهارت کنم. خیلی روشن. بنابراین اگر حالت سابقه برای ما مجهول باشد و از ما هم حدثی و یا نومی حدثی و طهارتی سر بزند، الاصلان یتعارضان، رجوع میکنم به همان عرض کردم قاعده کلیه. اون این است که بخواهم نماز بخوانم باید چه کنم؟ باید احراز وضو کنم. پس در یه دقیقه تمام شد. یه دقیقه کدوم؟ اگر دوباره باز کن، اگر دوباره باز نکردی، اگر حالت سابقه مجهوله و از شما حدثی و بولی حدثی و وضوعی سر زد، در اینجا جناب عالی میتونید عرض کنم خدمتون که بگید الاصلان متعارضان، و که متعارض شد عرض کنم یرجع الى امر آخر. اون این است که اگر بخواهم نماز بخوانیم حتما باید احراز طهارت کنیم. اما اگر آمدیم نه، حالت سابقه معلومه. چطور فرض کنیم؟ فرض کنید حالت سابقه ما حدثه، حالت سابقه ما حدثه، بعدن از ما یک وضو و یک حدث سر زده. اینجا خدا رحمت کند مبنای امام این است که ضد حالت سابقه را میگیریم ضد حالت سابقه را میگیریم. کجا؟ اگر حالت سابقه معلومه، من محتسم از خواب بلند شدم نماز صبح، بعدن از کردم یه وضو گرفتم و یک حدثی از ما سر زده، اینجا میفرمیگه ضد حالت سابقه را میگیریم. ضد حالت سابقه کدام؟ میگه ما متطهریم. چرا؟ از آن بیانات قبله ما استفاده کنیم. شما تنها نه، ببینیم از آخر که میادم. چرا ضد حالت سابقه میگیریم؟ از بیانات قبله ما استفاده کنیم. چطور استفاده کنیم؟ ببینید، ببینید، یشترتو ان ابی هریره، یشترتو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثاً للتکلیف علی کل تقدیرین. آقا دقت کن، در اینجا من وضو گرفتم و یه حدثی سر زد، حدث علی کل تقدیرین مؤثر نیست. چرا؟ اگر پشتر اولی باشد من، اگر بعدن وضو باشد مؤثر. بس نوم، بس حدثی که از من سر زد، این 100% مؤثر نیست. پشتر هم باشد مؤکده، بعد از وضو باشد مؤثره. پس 50% مؤثره، 50% مؤثر نیست. اما بخلاف وضو، وضو که من گرفتم، وضو مؤثرن علی کل تقدیرن. اگر قبل از حدث دوم باشد، حدث اول را برداشته، اگر بعد از حدث دوم باشد، اون را برداشته. ضد حالت سابقه را میگیریم. آقایان حفظ کنید، اگر حالت سابقه معلومه و از شما دو تا حالت رخ داده، یکی عبارت است از نوب، از حدث، یکی عبارت است از وضو، ضد حالت سابقه را میگیریم. چرا؟ به جهت اینکه گشترتو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثاً للتکلیف مئه بالمئه. این حدث 50% اگر پشتر اولی باشد که هیچ، بل اگر بعد الوضوع باشد مؤثره. پس مؤثر بودنش علی کل حال معلوم نیست. اما وضوع چطور؟ وضوع حتما مؤثر بوده. اگر اولی بوده مؤثر بوده، بعد از نوم دوم، بعد از حدث دوم بوده مؤثر بوده. بنابراین علم اجمالی منحل می شود الى علم تفصیلی طهارت و شک بدوی فی الحدث. خب عرض کردم خدمتون که 100 بارم اگر آئنا بگه رانندگی را بخوانی، راننده نمیشه. باید پشت رال بنشینی، بغل دستتم راهنما بنشیند، با هم رانندگی کنی. 100 بارم این اصول را بخوانیم تا به کار نبندیم مجتهد نمیشه. حالا من فرع 5 را بگم، یه 6، 5 اون کدام؟ عکس این مسئله. عکس این مسئله کدام؟ سعادت سابقه من طهارت بود، پاک بودم، وضو داشتم. بعدن میدونم یک وضو گرفتم و یک حدث از من سر زد، عکس اولیه. در اینجا باید ضد حالت سابقه را میگیریم. ضدش کدامه؟ زیرا این وضوی من 100% مؤثر نیست. این وضوی من اگر بعد از وضوی اول باشد مؤکده، بل اگر بعد از حدث باشد مؤسسه، پس مشکوکه. اما بخلاف حدث، بخلاف عرض کنم حدث، اگر بعد از وضوی اول باشد شکننده است، بعد از وضوی دوم باشد شکننده است. پس محدث بودن قطعیه، اما متطهر بودن مشکوکه. از افکار بکر حضرت امام همینه. در مسئله استصحاب این مسئله از افکار ایشانه. اگر توارد حادثه تقدم تأخر روشن نیست، یا خز آقای صدر بگو، یا خز لبالا دختا ضد حالت سابقه بگو، یؤخذ به ضد حالت سابقه. اگر قبلا حدث بوده یؤخذ به طهارت، اگر طهارت بوده یؤخذ به حدث. آخری را تکرار میکنم، من متطهر بودم، بعدن از من یه حدثی و یک وضوعی سر زد. اینجا از کنم حدث مؤثرون علا کل تقدیرین، بعد از وضوع اول باشد مؤثره، بعد از وضوع دوم باشد مؤثره، اما وضوع چطور؟ اگر بعد از وضوع اول باشد مؤکده، اما بعد از وضوع بعد از حدث باشد مؤسسه. بنابراین در اینجا وضوع مؤسس بودنش روشن نیست، یا مؤکده و یا مؤسس، اما حدث بعد از وضوع اول شکننده است، بعد از وضوع دوم شکننده است. پس حدث قطعیه اما طهارت مشکوکه، یا اخذ بل متیقن. خب 5 فرع را رفت، بقیه فرعها هم بخوانیم یا آقایان خودشان مطالعه میکنن. من اجازه بدید بقیه را واگذار کنیم، خدا آقایان مباحثه کنید. تا اینجا من خوندم، بقیه را آقایان مباحثه کنید. بله نظرتون چیه؟ بخوانیم؟ جناب زمانه میگد بخوانیم. خیلی خوب، شنبه از کنم خدمت که بقیه را میخونیم، اما تنبیه بعدی را من لازم نمیدونم. تنبیه بعدی کدام؟ استصحاب در عقاید. آقا عقاید علم میخواد، قطع میخواد، جای استصحاب نیست. حالا یه مردکی از کنم گفته من استصحاب نبوت حضرت مسیح را میکنم، این سبب شده است که این تنبیه را منعقد کردن. استصحاب مال شکه، مال فرعه، عقاید مال دلیله. بنابراین بقیه فرع را من شنبه میخوانم به اذن الهی، اما اون تنبیه دوم خدا آقایان رسائل خوب آورده، کفایه آورده، خیلی هم مشکل نیست، مطالعه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تفکر ساعتن خیر من عبادت سنه. این حدیث را غالبا علما نقل کردن، تفکر ساعتن خیر من عبادت سنتن، که بلا تفکر باشد. تمام شخصیت انسان با تفکره. یعنی اگر بخواهیم انسان را معرفی کنیم، میگه الانسان حیوان متفکر. این که میگم ناطق، الانسان و حیوان متفکر، تمام شخصیت ما تفکره. بناً علی هذا خواندن درس ها باید از روی تفکر و تعقل باشد، یعنی درس برای انسان حذف بشود. مرحوم بروجرده میفرمود من در مدرسه صدر اصفهان بعد از نماز عشاء کتاب ها را باز کردم، در باره مسئله ترتب فکر میکردم، می نوشتم پاک میکردم. یک مرتبه دیدم اذان مؤذن بلند شد، الله اکبر. از سر شب تا آخر شب در اندیشه مسئله ترتب. میفرمود بسیاری از این مسائلی که من برای شما تدریس میکنم، 2-3 بار خودم اینها را من دیدم، مطالعه کردم. آقایان مقداری از کارهای دیگر بزنید و به تفکر بپردازید. آیاتی را که میخوانید از روی تفکر باشد. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. گاهی انسان میگه شب برود به این ستاره ها نگاه کند، بگد ربنا ما خلقت هذا باطلا. یک لحظه تفکر اسعد ابن زراره را مسلمان کرد. یک لحظه آمده با سلاح بگیرد، از قریش برود با خزم اوسیان بجنگد. اما محضر پیغمبر که رسید گفت چه میگید شما؟ داشا دیدید؟ داشا مؤدب صحبت نمی کنم. یعنی چه میگی شما؟ حضرت فرمود من 2 آیه میخونم، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. آیه بعدی هم خواند، همانجا مسلمان شد. گفت من آمده بودم سلاح بگیرم برم آدم بکشم، همین دوتا آیه را ببرم یثرب، کشور ما درست میشه. همانجا اسلام آورد، تفکر ساعت خیر من عبادت این که در آن تفکر نباشد. خدا رحمت کرد، امام گاهی این مسئله را میگفت، گفت شده در عالم یه نمازی بخوانه که در آن نماز غیر از خدا چیزی نباشه. از اول تا آخر انسان یه نمازی بخواند اما غیر از خدا چیزی در آن نباشه، خیلی مشکله. قلب انسان عیناً مانند نخیست که به درخت بزنن، باد همیشه این نخ را تکان میدهد. قلب ما در مقابل افکار شیطانه مثل همین نخ تکانش میدهد. الله اکبر که میگیم تا السلام علیکم بتونیم یه نمازی بخوانیم که غیر از خدا توش نباشد، خیلی مشکله. البته اوتاد میتوانن، بزرگان میتوانن، ماها هم با تمرین میتونیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.